بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين کلام در باب وصف به پایان رسید. یه نکته رو اضافه میکنم نسبت به فرمایش مرحوم ناینی. مرحوم ناینی فرمود اگر وصف قید حکم باشه مفهوم داره، ولی اگر قید موضوع باشه مفهوم نداره. این فرمایش مرحوم ناینی بر میگرده به اون داستان واجب مطلق و مشروط که قید هیئت باشه یا قید ماده، که اگر قید هیئت شد، هیئت مثلا معنای حرفی داره، انشائی دارد، حکایت از وجود و عدم میکنه. قید وجود، خب نباشه میشه عدم، و اگر ماده باشه، قید ماده باشه، خب ماده میشه توصیفی. ماده هست با قید، ماده هست بدون قید. و همین بحث ما نحن فی شک میگیره که بگیم مفهوم نداره. اونجا از این باب مفهوم داره، چون تا باشه هست، نباشه نیست، میشه مفهوم. که پاسخش هم دیروز دادیم، حالا خواستم بگم به اونجای ارتباط این شکلی پیدا میکنه. اینم از مفهوم وصف که ما نتوانستیم نه به وضع نه به اطلاق برای جمله وصفیه مفهوم قائل شویم. هر جا مفهوم داره با قرینه است، هر جا مفهوم نداره با قرینه. از خود شاکله جمله وصفیه نتوانستیم چیزی رو به دست بیاریم که دلالت کنه بر انتفاع اندل انتفاع، ثبوت اندل ثبوتش مفروغ عنه. جمله وصفیه مثل جمله شرطیه ثبوت اندل ثبوتش مفروغ عنه هست، اما انتفاع اندل انتفاعش به وسیله خود منطوق، به وسیله خود منطوق مورد دلالت قرار بگیره نتونست. بریم سراغ مفهوم غایت. مفهوم غایت مونده و مفهوم لقب و مفهوم استثناء. اینم حالا این جلسه که میگم یه جلسه هم غیر حضوری تمام میشه، میریم به بحث عام و خاص، یعنی بحث مفاهیم ختم میشه به عام و خاص انشاءالله. غایت در لغت سه تا معنا داره. غایت در لغت به معنای به سه معناست. یک، معنای نهایت، انتها، پایان. دو، علت غایه. غایت یعنی آن چیزی که تصوراً مقدم است، تحققاً متأخر. در باب اعمال و رفتارهای انسان غایت، کاری که انجام میده به غایتیه، تصوراً غایت مقدمه، تحققاً متأخره. صنعت یک میز برای تحریر، تحریر علت غایه. این تحریر تصور، در مقام تصور نجار تو تصورش داره که میز رو میسازه، ولی تحریر کی شکل میگیره؟ تحقق خارجیش بعد از معلوله، علت متأخر است تحققا، ولی تصورا نه. معنای سوم مسافت و بعده. غایت یعنی مسافت، بعد. این که میگن بعیدون للغایه، این غایت همون این خیلی دوره دیگه. مقصود ما از بحث غایت در باب مفاهیم همون معنای اوله، نهایت، پایان. میخوام بحث بکنیم به این که اگر چیزی غایت قرار گرفت و نهایت قرار گرفت، حالا یا نهایت حکم، یا نهایت موضوع، یا نهایت متعلق. اگر شما برای حکم یک پایانی در نظر گرفتید، برای موضوع یک پایانی در نظر گرفتید، برای متعلق پایانی در نظر گرفتید، در این سه مورد آیا بعد دلالت داره بر این که حکم تا غایت هست، دیگه بعد از غایت نیست؟ این محل خلاف. مشهور میگن جمله غائیه دلالت بر مفهوم داره. مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه ما به اینها نسبت داده شده که اینها میگن مفهوم نداره. آنچه برای ما مهمه در عصر خودمون و در این فصل زندگی خودمون، نگاه متأخرین مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در کفایه قائل به تفصیل شده، فرموده اگر غایت قید برای حکم باشد مفهوم داره، اگر قید برای موضوع متعلق باشه مفهوم نداره. اما اگر قید برای حکم باشه، ایها الکرام، حکم بر دو قسم است: حکم تکلیفی، حکم وضعی. در هر دو موردش کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. این برای حکم تکلیفی، این برای حکم تکلیفی، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. حکم وضعی، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. اینم برای حکم وضعی. مرحوم آخون می‌فرماید اگر غایت قید حکم قرار بگیرد، معناش اینه که حکم تا این محدوده هست، حد برای حکم می‌شود، یعنی بعد از این زمان دیگه حکم نیست. چلن به تعبیر من، حالا مرحوم آخون که موجز گفته، با توضیحی که میشه داد اینه که اصلا خود غایت، کلمه غایت یعنی حد قرار دادن برای حکم. شما میگید مثلا حلیت تا اینجا هست، اگه تا اینجا هست یعنی دیگه بعدش نیست. یعنی در مثال کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، تا علم به حرمت پیدا کردی دیگه نباید خب حلیت باشه. تعبیر مرحوم آخون اینه که غایت وقتی که برای حکم قرار میگیره، حد برای او هست، حد مرزه. خب اگر چیزی حد و مرز قرار گرفت باید معنا داشته باشه، یعنی تا این حد هست بعدش نیست دیگه. فما لیس بغایتن، بله، اگر اینطوری نباشه فهو لیس بغایه و هازا واضحون لعول النهایه. برای کسی که اهل درک و فهم باشه می فهمه وقتی حکم میگن تا اینجا هست و براش حد قرار میگیره، خب حد دیگه، باید بعد از حد نباشه. این شکلی مرحوم آخون در باب حکم میگوید اگر غایت قید حکم باشه مفهوم داره، یعنی حکم تا یک حدی هست بعد از حد نیست. اما اگر قید برای موضوع یا متعلق باشه برمیگرده به وصف، برمیگرده به بحث رسممون، به بحث حتی مفهوم شرطمون، که اونجا قید برای یک موضوع قرار گرفته. مثلا سر من البصره الی الکوفه، این سیره، من البصره ابتدای غایت الی الکوفه بیان کننده حد سیره، سیر متعلقه، سیر متعلق حکمه. زبر میگردیم حرف قبلی میزنیم، میگیم نه از وضعن وضع شده نه اطلاقا، نه وضعن چیزی که قید برای موضوع قرار میگیرد یا برای متعلق قرار میگیرد، نه از جهت وضعی نه از جهت اطلاقی دلالت نداره. همین سر من البصره الی الکوفه، تا کوفه، حالا بعد از کوفه سیر باشد یا نباشد دلیل نداره، ممکنه باشه ممکنه نباشه. سر من البسه الى الکوفه بعد از کوفه رو نفع نمی کنه. یا مثلا صم الى اللیل، روزه از صبح باشه تا شب. خب صم داره، مقیم می شود به غایت، هیچ دلالتی نداره. اگر یه وقتی هم ادعا بکنید که چرا، به خاطر قرائن خارجی است، مثلا در باب صم ادله داریم دیگه، قرائن میگن که اینطوری. این یک بحث در رابطه با غایت. یه بحث دیگری هم داره غایت، آیا غایت داخل در مقیه هست یا نیست؟ آیا غایت داخل در مقیه هست یا نیست؟ غایت داخل در مقیه هست. وقتی شما دارید میگید که سر من البصره الى الکوفه، از بصره تا کوفه، خود کوفرم باید سیر بکند ادامه بده یا نه تا کوفه دیگه، سیر تا کوفه است، تا اول کوفه است. این چه شکلی است؟ مرحوم آخو می‌فرماید این نزاع مال وقتی است که غایت قید موضوع و قید متعلق باشه. قید موضوع و متعلق که خیلی با هم فرقم نمی کنن، اینجا میتونیم بحث بکنیم که غایت داخل در مقیه هست یا نه. ولی به نظر من غایت خارج از مقیه هست. وقتی غایت برای چیزی قرار میگیرد میشه نهایت او، و باید بگیم غایت خارج از مقیاس، غایت غیر مقیاس. وانگهی در باب حکم که اصلا دیگه محل نزاع نیست، در باب حکم کل شیء لک حلال حتی تعلم، اینجا یقینا غایت خارج از مقیاس، محل نزاع نیست. چرا یقینا خارجه؟ چون اگر بخواد داخل باشه اجتماع ضد لازم میاد. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، بعد بگید حتی تعلم هم داخل در مقیه هست. معنی اینه که اون زمانی که علم به حرمت پیدا میکنی اون شیء هم حلال است و هم حرام است. اصلا نمیتونه در باب، در جایی که غایت قید حکم قرار گرفته ما اصلا معنا نداره بحث بکنیم که غایت داخل در مقیاس یا خارجی. یقینا خارجه، چون تصور دخولش اجتماع ضدینه. تصور دخولش معناش این میشه کل شیء لک طاهر حتی تعلم، تا اینکه علم، حتی تعلم زمان علم، زمان علم میشه غایت. اگه بخواد داخل باشه در وقت علم هم باید بگی این شی نجسه، هم باید بگی پاکه، هم بگی حلاله، هم بگی حرامه. بنابراین به فرموده مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه، این نزاعی هم که بخوایم از جهت لفظی داشته باشیم بگیم غایت داخله یا خارجه، فقط وقتی است که غایت قید موضوع یا قید متعلق قرار بگیره. اونجا میتونیم از جهت لغوی، از جهت لفظی بحث بکنیم بگیم غایت داخل در مقیه هست یا داخل در مقیه نیست. ولی وقتی که قید حکمه دیگه از محل نزاع میره بیرون، چون یقینا خارجه. و اگر بخواد تصور دخول بشود یعنی تصور اجتماع ضدین، وجوب و حرمت در یک زمان، نجاست و طهارت در یک زمان، در احکام وضعیه و احکام تکلیف. در اینجا بگو مگوهای فراوانی است و محققین به شکلهای گوناگون اینجا ورود پیدا کردند و بحث کردند. به یه مقدارش اشاره میکنم و به نظرم میرسه که اونچه که مرحوم آخون گفته شاید از بین همه گفتارها بهتره. اما در مورد اونجایی که قید موضوع قرار میگیرد، غایت قید موضوع یا قید متعلق قرار میگیرد، همانطور که مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه فرمود، گفت شبیه وصف میشه دیگه. وقتی شبیه وصف شد، همانطور که جمله وصفیه ما نداشتیم چیزی درش، نه از جهت وضعی نه از جهت اطلاقی، تا بگوییم که وصف مثلا علیت تامه منحصر دارد، اینجا هم همینطوری میشه. اینجا وقتی غایت قید برای موضوع قرار میگیره، برگشتش به اینه که شما حکم رو دارید قید میزنید دیگه. قید وقتی برای متعلق یا برای موضوع قرار بگیره مثل وصفه. شما در یک جمله قائیه میخواید قایت رو قید قرار بدید. قید قرار بدید یعنی علت. بگید علت تامه منحصره این حکم که اگر این باشد این حکم هست، نباشد دیگه حکم نیست. مستحضرید رفقای عزیز، وقتی ما غایت رو قید موضوع یا متعلق قرار میدیم، ما موضوع و متعلق بدون حکم که نداریم که، باز بازگشتش به حکمه. میخوام حکم رو برداریم، اون بحثم باز همون بحث گذشته باب وصف، باب شرط، منظور سنخ حکمم هست، شخص حکم نیست. بحثا دیگه نظائر شبیه همه. نتیجتاً به اینجا میرسید، شما وقتی غایت رو قید موضوع یا متعلق قرار میدید، میخواید بگید علت هست. علت برای چیه؟ برای خود موضوعه؟ نه. برای متعلقه؟ نه. برای حکمه. چه علتیست؟ علت تامه. درست، علت تامه است. اما میتونید بگید علت تامه منحصر است؟ یرجع ما قلنا فی الشرط و الوصف. دلیلی بر این که علت تامه منحصر است نیست. وقتی نبود، الکلام الکلام، این دارد منطق داره. چرا؟ میگه حکم تا این زمان هست، حالا بعدش هست یا نیست، ما هستیم اون نحن ابناء الادله، باید دلیلی بیاد بگه که هست یا نیست. در صوم میگید اینطوریه، میگیم دلیل داره. تو شریعت ده موردم ذکر بکنیم، میگم اونجا دلیل داره. اما ما خودمون باشیم و یک جمله قائیه، خودمون باشیم و جمله قائیه، قائیتش فقط میشه یک اسم و الا در حقیقت رجوع میکنه به وصف، میشه یک قید، میشه یک قید برای حکم که در موضوع لحاظ میشه یا در متعلق لحاظ میشه. چون موضوع و متعلق نازل منزله علت نسبت به حکم، اون تأثیر گذاره در حکمه. خب تا وقتی که هست حکمم هست، وقتی نباشه میتونید بگید حکم نیست، به خاطر خود قائی، جمله قائیه بودن، یه شاهد مثلا داره نداره. و از اون طرف الفاظ قائیت مثل الا و حتی، الا و حتی در ادبیات عرب بخوای اثبات کنی این الا و حتی وضع شده برای علیت، برای غایت، اونم به شکل علت تامه، اول کلام دلیلی نداریم بر این که وضع شده برای غایتی که تا وقتی که باشد حکم نیست، هست و اگر نباشد حکم منتفی میگردد، حکم منتفی میگردد. اینش مورد در ناحیه موضوع همین هست و غیر از این نیست. و مطالبی رو که بعضی از اعاظم فرمودن، مثل محقق اصفهانی، مثل مرحوم آزیا، مثل مرحوم روحانی، مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، اینها رو البته میشه بیاریم اینجا بحث کنیم، طولانی هم میشه، ولی معالش باز بر میگرده به همین، معال بحث بر میگرده به همین نکته. و اون چیزایی که من دیدم از فرمایشات بزرگان نتوانست قانع کننده باشه. رو همین جهت ما بحث رو در همینجا ختمش میکنیم. بحث غایت رو طبق آنچه که در کفایه آمده با توضیحاتی که داده شد، باید ملتزم بشیم به ملتزم بهی محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه. بیش از اون رو نمیتونیم اثبات بکنیم، چون نمیخوایم دیگه باز بیفته بحث به سال بعد و ثمرات خاصی هم نداره، من نرسیدم دیگه همینجا. باقی میمانه استثناء و لقب. وصلى الله على محمد وآل محمد.